بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یشکل به ما تقدم من وجوب الوفا به شرط عملا به مقتضی الامر. بحث ما در شرط وکالت در عقد رهن بود. مرتهن در داخل عقد رهن این شرط رو به نفع خود قرار بدهد و راهن هم قبول کند، یا برعکس راهن این شرط رو قرار بدهد، مرتهن هم بر اساس اون شرط رهن رو قبول کند. و اون این که اجر راهن نتوانست دین خودش را بدهد، مرتهن خودش وکیل باشد برای فروش این مال رهنی تا از فروش این مال رهنی دین خودش را برداره. میدانید که اصل مسئله این است، چه مرتهن نمیتونه بفروشه، مرتهن میتونه وادار کند راهن رو بفروشه. اگر امتناع کرد به حاکم مراجعه میکنه، در صورت دسترسی نداشتن به حاکم، بله در این مرحله مرتهن میتونه خودش بفروشه. اما اگر این گونه شرط بشود، راهن وکالت بدهد در ضمن عقد به مرتهن در فروش این مال رهنی، دیگه این مراحل لازم نیست. همین که موعد دین رسید و این راهن دین خودش رو نداد، میتواند مرتهن این مال رهنی رو بفروشه و دین خودش رو برداره. این بحث وکالت در ضمن رهن روشن شد. اونی که پیچیده بود ادامه این بحثه که وکالت عقد جایزیه. چون عقد جایزیه، ممکنه این راهن بیاد این عقد وکالت رو فسخ کنه. بعد از اینکه رهن منعقد شد، دو سه روز بعد بیاد بگه نه، تو وکیل من نیستی، من تو رو از وکالت فسخ کردم. میتونه؟ خب اینجا هم میتونه یا نه؟ شهید اول قائل است بله میتونه. به همین خاطر چاره دیگری فرمود شهید اول، گفت در رهن نگذارد، در داخل عقد رهن. چون درست عقد رهن از طرف راهن لازمه، ولی تخلف شرط سبب میشه این مرتهنم رهن و فسخ کنه. خب بکنه رهن و فسخ، ضرر بالای ضرر میشه. از وکالتم فسخ شد، وکیل دیگه نیست، دینش بدون وثیقه هم میمونه. پس در داخل عقد رهن قرار دادن و بعدن وکالت رو راهن فسخ کردن، نهایتش این میشه که مرتهن میتونه رهن و فسخ کنه. خب رهن و فسخ کنه چه؟ به نفع راهن تمام میشه. پس اینجا ثمره ای نداره. اگر شرط وکالت رو داخل رهن قرار بدهید، ثمره ای نداره. به همین خاطر بهتر است و راه چاره این است بیاد در یه عقد لازم دیگری این شرط وکالت رو قرار بده. مثلا غیر از این بحث رهن، یک خرید فروش دیگری هم با هم میکنند. در داخل اون بی بگه من اینو به تو میفروشم یا از تو میخرم، هر کدومش چه هست، به شرط اینکه در فلان بحث رهنی من وکیل باشم، من مرتهن. خب اگر بیاد وکالت شما رو عزل کنه، فسخ کنه عقد وکالت رو، شما از وکیل بودن خارج بشوید، چون در ضمن عقد لازمی است، اون عقد لازم متزلزل میشه. به خاطر اینکه بیعش به هم نخوره، بیعش متزلزل نشه، اونم وکالت رو از بین نمیبرد. از بین ببرد بی متزلزل میشه، شما هم میتوانید بی او به هم بزنید. اونجا این ثمره داره. این مربوط به درس دیروز بود که خواستم یاداوری بشه تا درس امروز روشن بشه. شهید ثانی میگه خب این شرط وکالت دو نوع هست، یه وقت از نوع شرط الفعل، یه وقت از نوع شرط و نتیجه است. دقت کنید به این مباحث. یه وقت من شرط میکنم که با راهن، راهنم این قبول میکنه، راهن میگه من این ماشینم رو به رهن تو در آوردم و تو رو وکیل کردم در فروشش، یعنی با تمام شدن این عقد من دیگه وکیل میشم، نیازی به دوباره صیغه وکالت خوندن نیست. به این میگن شرط و نتیجه. خود نتیجه رو شرط کردم، وکیل شدنم رو. یه وقت نه، در عقد رهن اینگونه میگه من تو رو وکیل خواهم کرد، من این ماشین رو به رهن تو در آوردم به شرط اینکه تو رو وکیل بکنم، نه اینکه تو وکیل هستی. این نوع شرط رو میگن شرط الفعل. چرا؟ چون بعد از اینکه عقد رهن تمام شد، این راهن یه وظیفه دیگری هم داره، یه عقد وکالتی هم بخونه، مرتهن رو وکیل کنه. دیگه خود عقد رهن کافی نیست. پس یک شرط الوکالت به شکل شرط و نتیجه داریم، یه شرط الوکاله به شکل شرط الفعل داریم. میگه خود شهید اول، نه در لمعه، نه در بعضی از تحقیقاتش که در متاجر هم اینو خونده ایم، ایشون قائل شرط و نتیجه نه، قابل از بین رفتن نیست، واجب الوفاست. شرط الفعل رو جدا کرده از شرط و نتیجه. در لمعه به هر دو گفته واجب الوفا نیست، به همین خاطر میتواند طرف رو از وکالت فسخ کنه. اما در بعضی از تحقیقاتش تفصیل داده به شرط الفعل و شرط و نتیجه. شهید ثانی از این تفصیل استفاده میکنه در اینجا، میگه خب پس شما تفصیل که داده اید، اگر شرط و نتیجه قرار بدهد وکالت رو، دیگه نمیتونه از بین ببره، واجب الوفاست برایش. چون استدلالم قبلا کرده بودید، این شرط و نتیجه مثل ایجاب و قبوله، مثل اجزای عقد رهنه، دیگه با عقد رهن لازم میشه. چجور؟ وقتی رهن تحقق یافت، این عقد رهنی نسبت به راهن لازم میشه، اجزاش هم به شرط هیزن، شرط نتیجه وکالت هم به شرط هیزن. پس نمیتونه اصلا به هم بزنه، نمیتونه وکالت رو فسخ کنه. خب این بحث ممکنه یه فردی بیاد یه اشکالی بکنه، آقا وکالت خلاصه عقد جایزه دیگه، چرا شما اینجا وکالت رو عقد لازم قرار دادید؟ میگوییم نه، وکالت به حسب اصلی عقد جایزیه، اما به حسب آرزی که اینجا به حسب آرزیه، یک شرط و نتیجه شده داخل عقد لازم، داخل عقد راهن، عقد رهن. عقد رهن نسبت به راهن لازمه دیگه، در اینجا تبدیل میشه به عقد لازم. پس این چه میگویند وکالت عقد لازمون، یعنی لو خلیه و نفسه عقد لازمون، اما به سبب عوارضی میتواند عقد لازم بشود، این منافات ندارد با جایز بودن اصل وکالت. این قسمت رو بخونیم. و یشکل، این حرف شهید اول مشکله که بیاییم بگیم وکالت ولو شرط هم بشود در عقد رهن واجب الوفا نیست. این مشکله، ما واجب الوفا می دانیم، مخصوصا در وکالت شرط و نتیجه ای. یشکل به ما تقدم، به خاطر اون بحثی که قبلا خوندیم، در بحث خیارات بود، در خیار اشتراط این بحث بود. المؤمنون عند شروطهم رو ما واجب الوفا هم میدونستیم. یشکل به ما تقدم من وجوب الوفا به شرط، به اینکه واجب وفا به شرط. غیر از حکم وضعی حکم تکلیفی هم داره شرط. عملا به مقتضى الامر، به خاطر اوفو بالعقود، امر شده، امر وجوب رو میرساند. خصوصا فی ما یکون العقد المشروط فی کافیا فی تحققه، خصوصا در اون جاهایی که عقدی که در اون عقد شرط شده در او کفایت کند در تحققش، یعنی در تحقق اون ما یکونو کفایت کند. مثلا وکالتی که در عقد رهن اون وکالت شرط شده، اونم به شرط نتیجه، خود عقد کفایت میکنه. منظور از خود عقد یعنی خود عقد رهنه، چون در داخل عقد رهن این گونه الفاظ عبارت اومده: من اینو به رهن تو در میآورم به شرط اینکه تو هم وکیل باشی، نه اینکه وکیل خواهم کرد، فعل نه، شرط و نتیجه. کل وکالت خصوصا در این گونه جاها. الا ما حققه المصنف، بر اساس اونی که مصنف تحقیق کرده در خیار اشتراط، همین تحقیقش رو آورده ایم. من انه یسیر و چه جزء من الایجاب و القبول، اون تحقیقش این بود که این نو شرط، انه یعنی این شرط، میشه مثل جزئی از ایجاب و قبول. شرط و نتیجه جزئی از ایجاب و قبوله. یلزم و حیث و یلزمان، هر کجا ایجاب و قبول لازم بشه، این شرط و نتیجه هم لازم میشه. خب در بحث رهن هم نسبت به راهن با این ایجاب و قبول و لازم میشه. پس شرط و نتیجه یعنی وکیل شدن مرتهن، هم وکیل شدن، نه اینکه راهن دوباره وکیل بکند او رو، یه صیغه دیگر لازم باشه. وکیل شدنش هم همراه با این ایجاب و قبول لازم میشه. ولما کان رهن لازما من جهت راهن، وقتی رهن، منظور از رهن یا عقد رهنی، لازم میشه از جهت راهن، فشرط من قبلهی کسا، شرط هم از قبل راهن اینطوری میشه. خصوصا هنا، مخصوصا در بحث رهن. هنا یعنی در بحث رهن، که اگر ما اینجا لازم ندانیم این شرط رو، یک نقصان دیگری هم متوجه میشه به این عقد رهن. اون نقصان چیه؟ نقصان این میشه که راهن میاد وکالت رو فسخ میکنه، نهایتش مرتهن حق داره رهن رو فسخ کنه. رهن رو فسخ کنه که ضرر روی ضرر میشه، هم وکالتش از بین میره، هم وثیقه‌اش از بین میره. خصوصا هنایی که ضرر دیگری هم متوجه میشه اگر واجب الوفا نباشد. فان الفسخ المشروط فی و هو الرهن اذا لم يكن في بيع لا يتوجه. چون مشروط فی یعنی عقدی که در او شرط شده، که همان عبارت باشد از رهن، اگر داخل بیع نباشد، یه وقت داخل بیع اون پیشنهادی که شهید اول داد، بیایید این رهن و شرط رهن رو داخل عقد لازم دیگری قرار بدهید، چه او اگر تخلف بکند شما هم بیع و به هم بزنید، متزلزل بشه. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، رهن خودش مشروطون فیه، وکالت در داخل رهنه، خودشون در داخل بیعی نیستن، اون وقت لا یتوجه، یعنی فسخ متوجه نمیشه. چرا فسخ اینجا وجهی ندارد؟ چون بخواد فسخ کنه چه ضرر زیادتر میشه. لا یتوجه یعنی فسخ وجهی ندارد، لانه یزید و ضررن، چون این فسخ ضرر دیگری رو اضافه میکنه. ما در تخلف شرط قائل به خیار بودیم، چه اسمش خیار اشتراطه، تا ضرری چه از تخلف شرط متوجه اون مشروط لهه، اون ضرر جبران بشه. اینجا ضرر زیادتر میشه. ف فلا یؤثر فسخه لها. پس باید نتیجه بگیریم که این فسخ راهن للوکالت مؤثر نیست، واجب الوفاست اینجا این شرط. راهنم بیاد فسخ کنه وکالت رو، اصلا فسخش مؤثر نیست. نه اینکه مؤثر است مرتهن حق فسخ دارد، نه اصلا مرتهن حق فسخ داشته باشد که ضررش زیادتر میشه. پس لا یؤثر فسخ راهن للوکالت. و این کانت جائزتن من اصلها، ولو این وکالت به حسب اصلش جایز بود، اما اینجا به حسب این عوارض لازم شده. لحنها قد سارت لازمتن، چون این وکالت بعضی وقتا میشه لازم. به شرط حاف لازم، به خاطر اینکه این وکالت رو شرط کردن داخل یک عقد لازمی علا ذالک الوجه، با همون وجهی که گفتیم، یعنی به شکل شرط و نتیجه. وقتی به شکل شرط و نتیجه شمای مرتهن وکیل شده ای در عقد رهن، این وکیل شدن شما قابل فسخ نیست از طرف راهن، ولو خود وکالت فی حد نفسها جایز بود، اما اینجا شده لازم. این بحث تمام شد. این بحث مسئله ثانیه ادامه مسئله اوله. وقتی مرتهن وکیل شد، یعنی ماشین رو به عنوان رهن قبول کرد، 20 میلیون قرض داده بود به راهن، راهن هم ماشینش رو در رهن گذاشته بود، یک مرتهن رو هم وکیل کرده بود که اگر نتونه 20 میلیون رو در موعد معین بدهد، این مرتهن وکیل ماشین رو بفروشد و دین رو برداره. خب این همون مسئله اول بود که تا اینجا خوندیم. ادامه مسئله اولینه که مسئله ثانی است. آیا این مرتهن در این فرض که وکیله برای فروش، میتونه برای خودش بفروشه؟ یعنی یه عقد البیع انجام بده با یه وکالتم باشه خودش، مشتری هم اصالتا باشه خودش، خودش به خودش بفروشه، اما مال این راهن رو از باب وکالت بفروشه به خودش از باب اصالت خودش بخره، اما به همان ثمن المثل بفروشه، ارزون نفروشه، به دیگران چه مقدار میفروخت به خودش بفروشه. این بحث رو در کتاب و نکاح هم خواهید خوند. یک زنی به مردی وکالت میده منو شوهر بده، تو وکیل من است هستی، هر کسی مناسب بود برای من، منو به عقد نکاح او در بیاور. آیا این فرد میتونه برای خودش این زن رو به عقد نکاح در بیاورد؟ این وکالت شامل خودش هم میشه؟ اونجا این بحث است، اینجا هم به شرح زن. آیا این وکالتی که داده راهن به مرتهن برای فروش شامل فروش لنفس المرتهن هم میشه یا نه؟ ایشون میگه بله میشه، چون مشتری دیگه خصوصیتی نداره اینجا، اونی که خصوصیت داره ثمن المثل بفروشه، بتونه این وکیل حق داشته باشه بفروشه به ثمن بازار، به ای مشترین دیگه خصوصیتی نداره، در خود شرط وکالت این خصوصیت نیست، پس میتونه بفروشه. وقتی اینو گفتیم میتونه بفروشه، به طریق اولا به پسرش هم میتونه بفروشه، به فامیلاش هم میتونه بفروشه، اما به شرط اینکه ارزون نفروشه، به همون ثمن المثل بفروشه. از ثانیتو یجوز للمرتهن، جایز است برای مرتهن، ابتیاعه من نفسه، این که بخرد این مال رهنی رو برای خودش، من نفسی یعنی لنفسی، ازا کان وکیلن فل بی، وقتی که در بی وکیل باشه برای خودش بخرد، و یتولی طرف ایل عقد، دو طرف عقد ایجاب و قبول رو خودش متولی باشود، یکیش وکالتن اون طرفش اصالتن. چرا میتونه یجوزو؟ این لعن استدلال برای یجوز است، لعن القرزه بیعه به ثمن المثل، چون قرز از این وکالت این بود که این مال رهنی فروخته بشود در مقابل ثمن المثل. ثمن المثل یعنی قیمت بازار، مثل این رو چقدر میخرن به همین قیمت. و هو حاصل و فرضم این است که به این مقدار میخواد بفروشه. و خصوصیت المشتری ملغاتون، این که به خصوص به کدوم مشتری بفروشد این مهم نیست، ملغاست یعنی قابل اعتنا نیست. چرا؟ حیث لم یتعرض لها، چون متعرض این خصوصیت مشتری نشده. یه وقت در خود شرط الوکاله من به شرطی به تو وکالت میدهم که به فلانی ها نفروشید، اون مشتری خصوصیاتش لحاظ شده، اینجا خصوصیاتش ملغاست یعنی لحاظ نشده، چون متعرض اصلا خصوصیت مشتری نشده در داخل این شرط وکالت. و رب ما قیل بالمن، چه بسا گفته شده نه آقا ممنوعه، به خودش نمیتونه بفروشه، مرتهن باید ماشین رو ببره نمایشگاه به کس دیگری بفروشه. لأن ظاهر الوکاله لا یتناوله، ظهور کلمه وکالت لا یتناول الابتیاء لنفسه، این یا تناول ضمیر هو برمیگرده به ابتیاء او من نفسه، وکالت ظهور ندارد به اینکه به خودش هم بفروشه، وکالت این است واسطه باشه، دلال باشه، نه اینکه به خودش بفروشه. ما گفتیم نه، اینم یه نوع واسطه است دیگه، از جهت ایجاب واسطه است. و چزا یجوز بیعه علی ولده، همچنین جایزه بیع این رهن بر اولاد ولد مرتهن، مرتهن بفروشد بر ولدش. بیعه رو ضمیرش رو میشه به مرتهن برگردون، اضافه مصدر به فاعل میشه، بیع المرتهن لولده، میشه بیعه رو به رهن برگردون، بیع مال رهنی برای مرتهن، اون وقت اضافه مصدر به مفعوله. به طریق اولا جایزه، در اونجا اگر به خودش میتونه بفروشه در فرع قبلی، اینجا به طریق اولا. و قیل لا، اینجا هم بعضی ها گفتن نه جایز نیست، باید به دیگری بفروشه. خب بحث دیگری این است که این ماشینی که من به من مرتهن دادن به عنوان رهنی و من وکیل در فروشم، یا وکیل در فروش نیستم، فرق نمی کنه. این فرعی که الان مطرح می کنیم اعم از وکالت در بیع است. خلاصه ماشین به وسیله دینم که من حقی که بر ذمه او دارم، دینی که بر ذمه او دارم، به خاطر او وسیله دادم به من، رهنه. من مقدمم نسبت به این ماشین، نسبت به بدهکارهای دیگر. دیگه اینطوری نیست که بدهکارهای دیگر میگن نه تو حق نداری ماشین رو تنهایی بفروشی، ما هم طلب داریم، باید ماشین رو با هم بفروشیم، به طلبهامون تقسیم کنیم. نه، در رهن مرتهن مقدم است بر سایر طلبکارها نسبت به مال رهنی. بله اگر رهنی در کار نبود، همشون نسبت به اموال این فرد، اموال بدهکار، در یک سطح بودن، اما چون رهنه، حق رهن سبب میشه مرتهن مقدم بشه. و هو مقدم به علی الغرما، این راهن، ببخشید، هو یعنی مرتهن، مقدم است به اون رهن بر غرما. حیان کان نه راهن ام میتن، فرق نمی کنه، راهن زنده باشه، مرده باشه، مفلسن کانم ورشکسته باشه یا نباشه، خلاصه اینجا عقد رهن است. در عقد رهن اصلا ثمرش اینه که وقتی نتونست دینشو بده، من بتونم از این مال رهنی دین خودم رو بردارم مقدمن بر سایر طلبکارها. لسبق تعلق حقهی، چون حق این مرتهن سابق است نسبت به دیگران، مقدم است. ولو اعخان، فرع بعدی نسبت به این مسئله، ماشینی که به من داده، این ماشین در بیرون ثمن المثلش 10 میلیونه، به من 20 میلیون بدهکاره، این ماشین وفا به دین نمیشه ولو بفروشم. خب میگه بفروش، اون مقدار دین تو بردار، باقی مانده با سایر طلبکارها مشترک میشی نسبت به اموال دیگر، چون انگار باقی مانده دینت بدون رهنه، پس مساویست با سایر طلبکارها. ولو اعوض رهنو، اگر رهن کم باشد، اعوض رهن یک وقت اعواض به معنای فقدان اصلا رهن نباشد. اینجا اعوض رهن معناش اون نیست، معناش یعنی نگست قیمت رهن ان مقدار دین، به خاطر عبارتهای بعدی، یعنی قیمت این رهنی از مقدار دین کمتر باشه، که مثال توضیح دادم، خودش توضیح میده. ولم یف به دین، اون رهن وفا به دین نکنه، اون وقت میگن اعوض. ضرب بالباقی، اینجا شریک میشه با باقی، باقی دینش، باقی اینجا یعنی باقی دینش، مال غرما، با طلبکاران دیگر زد نسبت بر اساس نسبت این باقی با اونها شریک میشه. یعنی اگر این طلبکارها 400 تومن طلب دارد، اینم 100 تومن، پس یک پنجم هم حق این میشه از اموال این بدهکار. یک پنجم اگر ورشکسته شده، اموالش وفا به دینش نمی کنه، یک پنجمشو به این میده. ضرب بالباقی یعنی ضرب این شخص مرتهن به خاطر این باقی مانده دین با سایر غرما زده میشه. اینجا زده میشه در فهرست اونها قرار داده میشه، با اونها نوشته میشه. مسئله بعدی این است که ماشینی که رهن داده شد دیگه نه راهن نه مرتهن، هیچ کدام نمیتونن تصرف کنن در این ماشین مگر اذن بدن، توافق کنن. مرتهن نمیتونه، چون مرتهن مالش نیست، چه مرتهن وسیگه مالش این ماشین، ملکش نیست، وسیگه ملکش. ثمرش این است راهن نمیتونه بفروشه این ماشینشو، محجور شد نسبت به این ماشین، چون حق رهن اومد بر این ماشین، نمیتونه بفروشه، نمیتونه تصرف کنه. خود مرتهن که به ملکش منتقل نشد، این ماشین حق رهن بر او اومد، نه اینکه به ملک مرتهن منتقل شد. پس ملکش نیست تا تصرف کنه. راهن درسته ملکشه، اما چون به رهن گذاشته، به رهن گذاشته معناش این است نمیتونه تصرف کنه مگر اذن بگیر از مرتهن، مرتهن هم جای اجازه بده. مثلا الان در بانک ها این خونه رو وام وقتی میگیرن به رهن میذارن، بانک معمولا دیگه اذن داده، یعنی طرف در خونه خودش سکونت میکنه، در این حال این خونه در رهن بانکه. لا یجوز لاحدهما، جایز نیست نه برای راهن نه برای مرتهن، التصرف فی، تصرف کردن در مال رهنی. خب تصرف انواعی داره، در خیار غبن تصرفات رو یه مقدارش رو خوندیم که مرحوم شهید ثانی فرمود 209 میشه تقریبا، به انتفاع این، مثلا تصرفاتی که انتفاعی باشه، خونه است سکونت میکنه، ماشین سوار میشه، نه نمیتونه چون رهن شد نمیتونه. ولا الا نقل ملک، تصرفات به شکل نقل ملک، فروخش، مصالحه بر اینکه ملک دیگری اینو تملیک کنه، یا نقل ملک مثل هبه نمیشه. ولا غیره ما، نقل منفعت و اینها نمیشه. اذا لم یکن المرتهن وکیلا، وقتی که مرتهن وکیل نباشه. اما اگر مرتهن وکیل باشه، دقت کنید، یه مورد تصرف استثناست، جایی که مسئله اول بود و ادامش مسئله دوم، در اونجاها مرتهن وکیل بود در فروش، ماشین رو میتوانست بفروشد و دین خودش رو بردارد، اون در موعد معین که راهن دین رو نداد. اینجا خب تصرف میکنه در ماشین، ماشین رو میبره در معرض فروش قرار میده، میفروشه، ثمنش رو میگیره. این تصرفات عیبی نداره چون وکیل شده. اذا لم یکن المرتهن، وقتی مرتهن وکیل نیست هیچ تصرفی نمیتونه بکنه و الا، اما اگر وکیل شد، مرتهن وکیل در فروش شد، این توضیحی که دادم، جاز له التصرف بالبیع، جایز است برای این مرتهن تصرف کنه. چه جور تصرف؟ هر نوع تصرف هم نه، فقط تصرف به فروش و استیفاء دینش، اینا رو میتونه تصرف کنه. دیگه ماشین رو خودش برداره سوار بشه نفروشه، نه، ماشین رو باید بفروشه و از ثمن ماشین دینش رو برداره، ولی استیفاء خاص زدم فقط اینا رو. چما مره چنانچه در مسئله اولا و ثانیه این بحثا مطرح شد. اما اگر این مالی که رهن داده شده، این مال رهن داده شده منفعت داره، مثلا خونه است میشه نشست سکونت کرد، ماشین میشه سوار شد، آیا در بین این عقد رهن تا اون اداء دین میشه از اینا استفاده کرد؟ میشه اذن باشه؟ بله. میشه اجاره داد؟ بله، با هم توافق کنم میشه اجاره داد اینجا. خب اجاره چه دادن؟ این حق اجاره، این اجرت بازم رهن میشه یا این اجرت رهن نمیشه؟ ملک تلگ راهن میتونه هر طور مصرف کنه. ولو کان لهود نفعون، اگر لهود یعنی مال رهنی، اگر مال رهنی منفعتی داشته باشد، چه دابته ول دار، مثل حیوان، مثل اسب چه سوار شدن، حمل بار، و دار سکونت، او جره به اتفاق هما، با توافق همدیگر اونجا رو اجاره میدن، و الا اگر توافق نکردن آجره الحاکم، حاکم اجاره میده. خب این البته یک صورت دیگری هم هست، مرتهن راضی بشه اصلا بدون اجاره دادن، راهن سکونت کنه. الان در بانک ها اینطوری، بانک مرتهنه، این صاحب خونه چه وام گرفته راهنه، بانک اجازه داده خودش مجانا نشسته، اینم هست. اما این در صورتی بحث میکنه که نه، اینو راضی نیستن، مجانی راضی نیستن. خب مجانی راضی نیستن، باید توافق کنن به شخص سادس اجاره بدن یا حاکم اجاره بده. خب این پول اجاره چی میشه؟ پول اجاره مال راهنه، این درسته چون ملک اوست، اما بازم رهن میشه یا نه؟ و فی کون الاجرته رهنن کل اصل گولان، این چه این اجرت هم رهن است مثل اصل، اصل یعنی مثل خونه، اصل این مال چجور خونه رهنه، پولش هم پول اجرتش هم رهنه باشه، گولانه چما فی نماء المتجدد مطلقن، چنان که بحثش خواهد اومد در نماء متجدد هم همین دو گوله. اگر مثلا حیوانی رهن داده شده، این حیوان در بین عقد و اون موعد دین، اداء دین، بچه زایید، این بچه مال راهنه، درسته، اما این بچه هم مثل مادرش رهنه یا نه؟ یا راهن میتونه بچه رو بفروشه ولو هنوز دینشو نداده؟ اگر رهنه نمیتونه بفروشه. این نما نمای منفصله. در نمای متصل مثلا مثل میوهی که در بالای درخته، میوهی که بالای درخته، اینم نمای متصله، چون میوه چیده بشه میشه نمای منفصل، بالای درخت باشه میشه نمای متصل. البته ما دو نوع نمای متصل داریم، یه نمای متصلی که قابل جدا شدن نیست، مثل چاقی، این نمای متصلی است که قابل جدا شدن نیست، مثل میوه بالای درخت، این نمای متصلی است که قابل جدا شدنه. میفرماید این همین دو گل بعدن خواهد اومد که آیا نماعات رهنند مثل اصلشون یا نه. دو گوله، بعضی هم میگن اونم رهن میشه، بعضی هم میگن نه. البته در نمای متصله مثل چاقی دیگه اون رهنه، اون چون قابل تفسیر نیست. اون دو قولی که اختلاف هست، یکی در نمای منفصله، یکی هم نمای متصلی که قابل جدا شدنه. اونجاها اختلاف هست، و الا نمای متصلی که قابل جدا شدن نیست اصلا اختلاف نیست. اون چاقی گوسفند، اگر گوسفندی به رهن داده شده، چاقیش هم همراهشه، این قابل جدا شدن نیست، اون رهنه مسلم. اونجایی که بحث میکنیم آیا رهن اون نمایا نه، در نمای منفصله، یکی هم در نمای متصلی چه قابل جدا شدنه. مثل میوه بالای درخت، چه آیا میشه این میوه بالای درخت رو چید و فروخت یا نچیده فروخت، چون نمای متصلی چه قابل جدا شدنه، یا نه چون درخت رهنه، فرض کنیم درخت رهنه، نماعاتش هم باید رهنه باشه، میتونی بفروشی، ولی پولش به رهن میمونه. انشاءالله ادامش فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.